بسم الله الرحمن الرحيم. البته این کار دوباره ایست که میکنم و یک بدعتی که هم نوشته ای از رو میخوانم و هم با اینکه یک مرتبه ته شده مرتبه دوم تکرارش میکنم، ولی به خاطر اهمیت موضوع از هر دو نظر، یعنی هم اهمیت مطلبی که اینجا عنوان شده و مطلبی است که همیشه ما به عنوان مردمی که پیرو این مکتب و این خاندان هستیم و دائما به این خانواده می اندیشیم و بالاخص به این واقعه به طوری که سراپای اندیشه های مذهبی و اعتقاد و ایمان ما را اشغال کرده و یک نوع زندگی کردن شده برای ما، عشق به امام حسین و داستان کربلا و عزای او، از این نظر اهمیت داره که با یک نگاه دیگری و برداشت دیگری از مسئله باز به این واقعه بنگریم و این سیما را نقاشی کنیم و بشناسیم. و یکی دیگه به خاطر این که اصولا مسئله جوری مطرح شده که طبیعتا بسیاری از مسائلی که مستقیما شاید با این موضوع ارتباطی نداره ولی منطقا ارتباط داره و مربوط به مسائل اجتماعی، نقش مذهب در تاریخ بشری و همچنین نهادهای اجتماعی و طبقاتی و جریانات پیوسته تاریخی در طول زندگی بشری و نوع برداشت ما از این مسائل و اعتقاد ما به فلسفه تاریخ و طرز تلقی که از تحول تاریخی از آغاز تا انجامش داریم، که اینها جزء معتقدات مذهبی و در این حال علمی و فلسفی ما هست، و همچنین برداشتی از یک مسئله تاریخی و مذهبی به اون گونه که بتواند برای امروز ما آگاهی و شعوری به کارآمد ببخشد و تنها نقل قصه‌ای یا دردی یا مصیبتی نباشه، بلکه روشنگری و راهنمایی و احساس درد حالی و همچنین راهبری به سوی آینده. همه این مسائل در این متن به اون اندازه که شعور من و سوادم و قدرت قلمم اجازه میداده مطرح شده. این نوشته همونطور که یک مرتبه عرض کردم در مقدمه هم گفتم، زائیده یک اراده آگاه برای یک مصلحتی نیست. نمیخواستم که تعلیم بدم یا کنفرانسی تهیه کنم و یا مقاله‌ای به چاپ برسانم، بلکه شب عاشورای همین امسال بود و من در مشهد برنامه‌ای نداشتم و مونده بودم که چه کنم. همونطور که گفتم خواستم برم به یکی از مجالس روزه که اون شب فراوان بود در هر محله و شاید هر کوچه مدت ها بود نرفته بودم و حوثم کرده بود که بعد از مدتی برم و کسب فیضی بکنم. بعد یک مرتبه فکر کردم که این تمایل من ناشی از وضع زندگی من و تربیت اجتماعیمه که در دوران کودکی و جوانی با این مجالس زیاد تماس داشتم و پرورده شدم و حالا باز دو مرتبه تجدید خاطره مر رونده به این که برم و یک کنجکاوی روحی یا فکری مر دعوت میکنه به این که برم و تعزیه‌ای بشنوم. و بالاخره نرفتم، ولی خب یک کسی که در این تاریخ و در این جامعه و با این فرهنگ پرورده شده، به هر حال برای شب عاشورا یک شب غیر عادی است، شبی است که نمیتوان آرام بود، نمیشد سرم را به مطالعه، تحقیق، نوشتن یا از این گونه که در حالات ناگوار روح و ناهنجار روح میشه تسکینی داد گرم کرد. و از طرفی هم شبی نبود که آدم بهانه دیگه‌ای برای گذراندن به دست بیاره، مثل دیدن و بازدیدها و امثال این کارها یا مشغله دیگه‌ای. مونده بودم که چه کار کنم، در حالی که آرامش و هیچ کار کردن هم برام مشکل بود، یک تناقض عجیبی. و بعد یک مرتبه بیاد خودم افتادم که من یک آدم ایرانی فارسی زبان شیعی در مشهد، شهر مقدس مذهبی، نیازم و رنج و احساسم اندیشیدن درباره حسین و اون وقت شهری که یک پارچه تعزیت و مردمی که همه سال در این کار و دستن در کار تعزیه حسینم، نیاز یک ترد صادر مثل من برآورده نمی کنن. و درست مثل این که در یک شهری مثل دالاس یا در ژنوا و ونیز گیر کرده باشم، یک همچه حالت احساس کردم. و بلکه بدتر، برای اینکه احساس قربت در قربت ساده است، اما احساس قربت در وطن این دشواره. و از همه دشوارتر این که آدم ببینه عزیزی داره که به او با یک نگاهی پر از تقدس و حرمت و عظمت نگاه میکنه و بعد ببینه که چهره او را در اندیشه هاشون، احساسشون، درکشون، تلقیشون چقدر کوچک کردن و شخصیتی به اون عظمت که از میانه تاریخ آدم ها این چنین سر برکشیده و جاوید مونده و میتواند به هر ملتی که شعور و احساس داشته باشه همواره روح حیات و آزادی و عزت و حرکت بدمه، یک چنین چهره‌ای شده وسیله‌ای برای سنت ها و انجام مراسمی که نمیخوام اونها رو محکوم کنم، ولی لااقل با شخصیتی که درش و ازش صحبت میکنند فاصله خیلی زیادی داره و ببینه که تا چه حد قیامش ره، اثر عملش ره، شخصیتش ره، سخنش ره و نهضتش را تغییر کردند کوچک و از اهانت‌هایی که به نهضت او و اندیشه او و شخصیت او میشه صحبت نمی کنم. که یک آدم کوچک که یک ذره انسان بودن و شهامت و عزت بشری از مکتب حسین آموخته باشه، یک آدم معمولی میدونه که در برابر دشمن چگونه باید ایستاد و اون وقت مردی به این عظمت که یک چنین حماسه باور نکردنی آفریده در آخرین لحظه های قیام که در اوج شکوه و عظمت شهادتشه میاد از پسترین مأمور دشمن با اون شکل تقاضا میکنه، حتی استرهام میکنه. اینها تحمل ناپذیره و شکنجه آمیز. و بعد نشستم برای به قول توماس وولف میگه که نوشتن برای فراموش کردن است نه بیاد آوردن. نه همه نوشته ها، ولی بعضی از نوشته ها فقط برای اینه که ما فراموش کنیم. به نوشتن پناه میبریم برای اینکه از چنگال خشن اون معنی، اون درد اندکی رها بشویم. اینه که گاه به نوشتن به عنوان یک قرار کردن از خود پناه میبریم. و من اینجور نشستم و فکر کردم که راجع به مصیبت خودم چیز بنویسم و این تنهایی پر از شکنجه‌ای که گیر کردم در این شهر و در این شب. یک کمی که نوشتم دیدم چه شرم‌آور است در شبی که حسین مطرحه از خود سخن گفتن، از او سخن گفتن. و این نوشته یک چنین حالتی و چنین شبی است تا صبح که حالا برای شما میخوانم و اونجوری که لازمه تفسیر میکنم. اما چند تا اصطلاح کلی هست که باید اینها رو به عنوان کلید فهم این نوشته عرض کنم بعد وارد متن بشیم. و او اینه که چند تا لغت که اینها لغات اساسی و پایه‌های اساسی طرز تفکری است که من بهش معتقدم. یکی توحید، دوم شرک با یک معنی دیگه‌ای که من ازش صحبت میکنم. و شرک عبارت است از یکی سنویت یعنی دو خدایی، دوگان پرستی، و یکی تثلیث یعنی سه خدایی یا سگان پرستی. من معتقد بودم که در جامعه شناسی یا در فلسفه تاریخ هر دوش در این امر مشترکند که بشریت از نظر علوم اجتماعی بحث میکنم، بشریت در طول تاریخ خودش دو دوره رو گذرانده. برخلاف فلسفه سوسیالیسم علمی و مارکسیست که 6-7 دوره رو مطرح میکنه در تاریخ تحولات اجتماعی، دوره اشتراک یا کمون اولیه، دوره سرواژی، سوم دوره بردگی، چهارم دوره فئودالیته، پنجم دوره بورژوازی و بعد سرمایه‌داری پیشرفته و بعد سوسیالیسم، یعنی برگشت باز به دوره اولیه. من به این معتقد نیستم. اینها بعضی هاش دوره هستند، یعنی زیربنای جامعه عوض شده، بعضی هاش روبنا فقط عوض شده و اون خیال کرده که زیربنا عوض شده. در طول تاریخ بشری یکی دوره اولیه است که بشر به صورت دست جمعی در شکل قبائل در مسیر طبیعت و بر سر سفره طبیعت زندگی میکرد. کارش صید در دریا و کنار رودخانه ها یا شکار در جنگل ها و صحراها بود. این دوتا صید و شکار اختلافشون در شکل ظاهریه، اما این دوره یک وجه اشتراک داشت و او اینه که ابزار کار یا نبود یا در حد بسیار کوچکی بود. مثلا یک تکه سنگی که نوکش تیز میکردن برای شکار کردن، هر کسی میتونست یک تکه سنگ برداره این کار رو بکنه و در اختیار خودش داشته باشه. ابزار کار به قدری پیشرفته نبود که یک عده اونا رو داشته باشن، عده دیگه بعد محروم بشن ازش، بعد اینا ابزار کار رو چون در اختیار دارن وسیله بکنن برای استثمار دیگرانی که ابزار کار رو ندارند و بعد اونا رو به بیگاری بکشن و بعد به غلامی و سروازی و اسارت. ابزار کار نبود، یا اگر بود ابزاریش بود که از طبیعت به سادگی هر کسی میتونست بگیره. منبع تولید و زندگی طبیعت بود، دریا، رودخانه و جنگل. اینا در قباله مالکیت فرد نبود. بنابراین میبینیم که مجموعه یک قبیله، افراد یک قبیله وارد یک جنگل میشدن، تمام شکارها، تمام پرندگان و حیوانات در اختیار اینا بود و همه میوه های جنگلی در اختیار همه اینا بود به طور مساوی. وارد رودخانه میشدن، تمام ماهی ها در اختیار همه اینا بود به طور مساوی. چون ابزار کار در اختیار همه بود و چون منبع تولید غذا و زندگی به طور مساوی در اختیار همه بود، همه افراد به طور مساوی با هم برادر بودند، زیرا با هم برابر بودند. این دوره مالکیت اجتماعی و زندگی اجتماعی بشری، در این دوره همه افراد مساوی هستند، مشابه با همند، با امکانات برابر. بنابراین این قبیله بشری، این جامعه یک روح بود در 100 تا 1000 تا 5000 تا تن، یک ما، یک خانواده را تشکیل می دادن، همه خواهران و برادران یک دیگر. و چون زندگی در انحصار یک عده‌ای و محروم و دور از دسترس عده‌ای دیگر نبود که بینشون رقابت و خصومت ایجاد بشه، دو دسته بشن، سه دسته بشن، همه افراد بر سر سفره پرسخاوت طبیعت مهمان بودن و بنابراین رابطه شون با هم رابطه دوستی، خیشاوندی، برابری و در نتیجه برادری بود. اینجا جامعه یک ما، یک خانواده، یک روح به طور مساوی، همه افراد مشابه همدیگر و هیچ عاملی برای خصومت، برای دشمنی، فریب، جنایت وجود نداشت. اینجا دوره طلایی زندگی بشری است از لحاظ اخلاقی. تمدن پیش رفت نداشت، تکنیک و ابزار نبود، شهرهای عظیم برافراشته نشده بود، اما انسانها خوب بودند. بعد این یک ماه یک روح بینش و روح بشری را که در یک وحدت اجتماعی زندگی می کرد متناسب کرده بود که در جهان نیز با روح و بینش یک وحدت جهانی بیاندیشه. چون اختلاف در زندگی اجتماعیشون وجود نداشت، چشمشون اختلاف در جهان طبیعت نمیدید. شما گاه میبینین که حالت روحیتون یک وضع خاص بدبینانه داره، رنج بردین در زندگی، بیرون که میایین تمام بشر و تمام دنیا ره و زمین آسمان ره بر اساس اون زندگی داخلیتون توی اداره یا توی خانه میبینید. برعکس، در یک زندگی پر از عشق و صفا و دوستی در خانه زندگی میکنین، با اون حالت اشباع از دوست داشتن و از سیرایی و انسانیت میایین به بیرون، در چهره همه برابری و برادری میخونین و هر خصومتی رو پوچ میبینین و حتی خودتون دشمنانتون رو که با شما بد کردند و به شما آزار رسوندن میل دارین ببخشین. اینه که بشر وقتی زندگی اجتماعیش بر اساس برابری، برادری، وحدت، یگانگی باشه، جهان رو بر اساس عدل و یگانگی میبینه. این دوره، دوره توحید اجتماعی بود و دوره توحید الهی مذهبی، یعنی بینش جهان به شکل یک وحدت، عدم تضاد، عدم تناقض. یک روح بر جامعه حکومت میکرد و یک روح بر جهان. بنابراین توحید در این حال که یک حقیقت جهانی است، در این حال یک طرز تفکر و بینش متناسب با یک نظام اجتماعی خاصی است که اون نظام اجتماعی بر اساس برابری عمومی و وحدت طبقاتی است. جامعه عوض شد، مرحله کشاورزی آمد، صید و شکار تبدیل شد به تولید کشاورزی. زمین کشاورزی و آب کشاورزی محدود بود، مثل رودخانه و دریا و جنگل در اختیار همه نبود. چون محدود بود باید عده‌ای می داشتن و عده‌ای نمی داشتن. بسیار خوب، خب چه کسانی داشته باشند؟ چه عاملی می تواند تعیین کند که این تکه زمین در اختیار این چند تن یا یک تن باشه و دیگران نداشته باشند؟ یک عامل فقط، زور. چون چیزی دیگه هنوز غیر از زور وجود نداره، هنوز حقوق و قانون و توجیهات حقوقی و اقتصادی و اینا وجود نداشته اونجا. بشریت برای اولین بار در برابر چنین وضعی قرار میگیره. اون عده که زورمندترن و نیرومندتر از دیگران، اینها این زمینهای کشاورزی رو اشغال میکنن. مسلماً وقتی که بنا باشه به چاپ به چاپ باشه، هیچ کس به اندازه‌ای که لازم داره نمیچاپه، به اندازه‌ای که امکان داشته باشه به چاپه میچاپه. قانون عمومی این بود که هر کس به میزان زور و قدرتی که داشت زمین کشاورزی در اختیار خودش قرار داد، بیش از میزانی که میتوانست درش کار کند. لازمش این بود که یک اکثریتی بی زمین موندند و حتی به اندازه ای که بتونن برای ارتزاق خودشون درش کار کنن زمین نداشتن. جامعه تقسیم شد به دو قطب. این ما یک ما تقسیم شد، شقه شد به دو قطب، به من و تو. من و تو از یک قبیله بودیم، اما حال من دارم بیش از اون چه که احتیاج دارم و تو نداری حتی به اندازه که احتیاج روزمره رفع کنی. پس من و تو یکی نیستیم دیگه. تو مرا قاصب میبینی و زورگو و ستمکار و همیشه در صددی که یا مرا بشکنی و نابود کنی یا با فریب و تملق و چاپلوسی خودت به من نزدیک کنی. رابطه عوض شد و من مالک زورمند این منابعم. راهش اینه که یا تو رو به زور وادار کنم که در زمین من که بیش از کار خودم در اختیار دارم وادار به بیگاری کنم که برام کار کنی، و یا فریبت بدم که قانع بشی که بیای اینجا کار بکنی و معتقد بشی که اصلا باید همینجا کار کنی تو، خدا همینجوری درستت کرده. بنابراین من احتیاج به زور پیدا کردم یا احتیاج به فریب. سیاست ماکیاولی در کتاب لوپرانس میگه که به دو چیز میتوان کشوری را اداره کرد، یا شیر بودن یا روباه بودن، یا خشونت یا فریب. مثل همون شاعر ما، به دو چیز گیرن مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی، یکی شمشیر یکی سکه. بنابراین وقتی که یک ما یک جامعه دو تا شد، دو شقه شد، دو قطب شد، روابط زور و فریب و تملق و ذلت و بردگی و خیانت و افزون طلبی و بهره کشی از او و از زیر کار در رفتن دیگری و تجاوز به این و این تجاوز به اون، روابط انسانی را می سازند. جامعه شد من و تو، تضاد در جامعه ایجاد شد. این تضاد اجتماعی در روح انسان انعکاس پیدا می کنه. این دوگانگی طبقاتی، دوگانگی اجتماعی در بینش ما انعکاس پیدا میکنه. جهان رو که میبینیم دوتا میبینیم، دوتا خدا میبینیم. جامعه که دوتا میشه جهان هم دوتا میشه. روح اجتماعی که دوگانه میشه روح حاکم بر جهان هم دوگانه میشه. خدای واحد تبدیل میشه به دوتا خدا. ثنویت به وجود میاد، دو خدا پرستی، اهورا اهرمنی. برای چی؟ برای این که توجیه کند دوگانگی طبقاتی جامعه ره. توجیه کند. وقتی میگم من برترم تو پستر، تو باید بیگاری کنی برای من و من بیاری برای تو، این باید توجیه کنم. چجوری توجیه کنم؟ نمیتونم بگم که زور ما رسیده این کار کردیم. خب میگه که هر وقت زورت کم شد من میام نظام رو برمیگردونم. باید یک کاری بکنم که این باورش بشه که این نظام دوگانگی ابدی طبیعیه. برای اینکه بگم ابدی طبیعی غیر قابل تغییره، باید بگم خواست خداست. باید بگم اراده جهانه. باید بگم تجلی طبیعت و حکمت آفرینش و سایه هستی و وجوده. وجود مگر بر دوگانگی نیست؟ بر ثنویت نیست؟ جامعه هم بر دوگانگی بر ثنویت ساخته شده. تضاد وجود داره، خیر و شر وجود داره، جنایت و عدل وجود داره، ظلم و عدل داد وجود داره، برتر و پستر وجود داره، بد و خوب وجود داره در زندگی اجتماعی. اینا موقتی نیست، عرضی نیست، اینا اساسی است. چرا؟ برای که خیر و شر در عالم هم وجود داره. اهرمن و اهورا در عالم وجود داره، تاریکی و ظلم و نور در عالم وجود داره، زشت و زیبا در عالم وجود داره. پس جامعه که دو طبقه شده، این موقتی و عرضی نیست، این انعکاسی از جهانه که دوگانه است. بنابراین ثنویت دو خدایی میشه زیربنای فکری برای جامعه دو طبقه ای، دو قطبی، طبقه حاکم و طبقه محکوم. این اول کاره.